بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث 19 هم که بحث حضور در مجلس غنا بود، به مناسبتی بحث حضور در بیت الغنا و مجالست با مغنی هم فی الجمله بحث شد. در حقیقت 3 تا بحث تعیین تکلیف شد در این مبحث 19 هم، گرچه میشد جدا همینا رو مطرح کرد ولی ضمن اون مطرح شد. 20مین فرع و موضوعی که در ارتباط مباحث غنا مطرح هست، 20مین دیگه، این است که این سؤاله که اگر کسی تغنی میکند و طبعا خودش هم استماع هم میکنه، چون وقتی میخونه خود شخص هم میفهمد، مستمع هم هست، آیا اینجا دو تا معصیت انجام میده؟ یکی از حیث تغنی، یکی از حیث استماع غنا، یا اینکه نه اینجا دیگه یک معصیت بیشتر نیست، همون تغنیه؟ خب اینم یک سوالی است، گرچه عرض شود که و یک سوالی ممکن است که دو احتمال وجود داره. ممکنه بگیم که عرض شود که دو تا معصیت برای اینجا انجام میپذیره، برای اینکه هم ادله تغنی او را میگیره که این واضحه، داره آواز خوانی مطرب میکنه، و از طرف دیگه ادله هم که استماع غنا را حرام میدانست شامل او میشه. در هر حال او استمع الی الغنا، و اون ادله هم اطلاق داره، چه این استماع استماعی از غیر باشه چه استماعی از خودش باشه، مثل اینکه بعدها همین صدای خودش رو از نوار بشنوه. خب این اطلاق داره، مستمع الی الغناست، ولو از خود او و خواننده خود او باشه. این یک احتماله که تمسک در حقیقت به این است که استماع غنا هم از ناحیه او اینجا حرامه و در حقیقت داره مرتکب دو حرام می شود. سلام علیکم. یکی تغنی، یکی الاستماع الی الغنا. این احتمال اول و دلیلش هم اطلاقه. ولی ممکن است احتمال دوم قائل بشیم، بگیم که نه، این مستمع در اینجا، این مغنی که یستمع الی صوت نفسه، این علاوه بر گناه معصیت تغنی مرتکب معصیت استماع الغنا نمی شود. دلیل این احتمال دوم هم انصرافه. کسی بگه که ادله استماع الی الغنا، چون ادله اطلاقات و عمومات و اینها، چه اون ادله‌ای که به طور خاص در باب استماع غنا آمده بود، در باب استماع غنا اصلا دلیل خاص هم آمده بود، روایات خاصه ای آمده بود، در باب عرض شود که یک باب مخصوصی هم داشت بعد از با اون باب 99 بود روایات غنا، اون باب 101 بود ظاهرا، که روایاتی که در باب عرض شود که باب 101 بود که استماع اللهو و الغنا ینبت النفاق، یا عرض شود که و همینطور روایاتی که در مورد این بود و ادله عامی هم که وجود داشت و خود قرآن هم که فجتنه بود چه بود. ممکنه کسی بگوید که این ادله حرمت استماع غنا منصرف از اونجاییست که خود او داره گوش میده به صدای خودش. اینم وجه این است که بگیم اینجا دوتا گناه را مرتکب نمیشه و اطلاق نداره، اینها انصراف داره به غنا. اینم وجه دوم، اطلاقش هم بعید نیست در اینجا که بگیم استماع الغنا هیچ وجهی نداره که بگیم منصرفه و شامل استماع خودش هم میشه و به این شکله که اگر یه وقتی در گوشهای خود را گرفت و تغنی کرد یا کر بود که صدای خودش را نمیشنید، که اون ممکنه بگیم که عرصبت که در واقع گناهش اخفه، یعنی اون گناه را انجام نمیده. البته یک نکته هست اینجا، استماع به صوت خود ظاهراً دو مرحله داره. یکی استماع درونیه که تو سیستم گوش وقتی میخونه خودش هم به نحوی میکنه، که شاید اونهایی هم که کر باشن به نحوی یه نوع استماع درونی دارند، ظاهراً یه چیزی باشه حالا فکر میکنم، و یک نوع استماع بیرونیه، یعنی همین حالا عادی که ما داریم صدای خودمون رو میشنویم. و هر شبت که اگر این دو نوع باشه، اون وقت اون استماع درونی که با یه سیستم داخلی انجام میشه، اون بعید نیست که عدل ازش منصرف باشه. استماع که میگن استماع عادی صوت خارجی است، و اما اون استماع به اون شکل شاید نگیره. ولی استماع ظاهری که داره الان میخونه حرف خودش هم داره میشنوه، شاید شاملش بشه. در هر حال این تابع این است که استظهار شخص چی باشه. ممکنم هست کسی مواردم فرق میکنه، مثلا در استماع غیبت اونجا حتما انصراف داره، یعنی به این شکل که اگر همینجوری غیبت میکنه پیش خودش، هیچ کم نیست بشنوه، این نمیتونه بگیم خودش هم سامع و مستمع، غیبت صرف میکنه داره گناه میکنه، دو احیانا دوتا گناه میکنه، اون منصرفه قطعا. ولی در تغنی این انصراف واضح نیست، این همون ارتکازاتیه که کمک میکنه در فهم معنا. در
حالا این وقت خودش میشسته باشه، مثلا تغنی هم بکنه، استماعش هم
میکنه، این اطلاق داره، بعید نیست استماعش هم رو بگیره. ولی اگر نشسته پیش خودش داره غیبت میکنه، این که خودش میشنوه، اون حتما این اصلا چی؟ اون بحث بعدی الان میگم، الان میگم 21 همون بحثه. آیا وجود مستمع شرطه یا شرط نیست؟ در غیبت مستمعی باید باشه. میگم همین دیگه، میگم اونجا یا صدق نمیکنه، عنوان صدق نمیکنه، یا صدق بکنه منصرفه. حالا این عنوان صدق میکنه میکنه، حالا باید کلی بحث بکنیم. نه سوء ظن و اینا حالا بحث دیگه است. بله ممکنه 10 تا دیگه عنوان باشه، بله اون که گفتن نیست. غیبت به اینه که بگوید یا مبرزی داشته باشه، گفتار یا حرکات و اینها، و شرطش هم اینه که کسی بشنوه، کسی ببینه، متوجه بشه. اگه نباشه، حالا یا غیبت اصلا صدق نمیکنه، یا حرمت در اونجا نیست، عدله انصراف داره، این احد الوجهین بعد بحث میکنیم. در غیبت اگر کسی نباشه، خودش غیبت میکنه، یه چیزی میگه حالا و خودش هم میشنوه، این حالا یا صدق نمیکنه یا عدله انصراف داره، صدق هم بکنه عدله انصراف داره، اینو نمیگیره. ولی در تغنی وقتی میگه استماع غنا حرامه، به این وضوح نیست که اطلاقات حرمت استماع، استماع خود از خود را نگیرد. ممکنه همون احتمال اول بگیم، بگیم اطلاقات اینو میگیره وقتی که میخواند و همزمان داره میشنوه به شنیدن ظاهری، نه شنیدن اون سیستم درونی. این داره دوتا گناه انجام میده. و اگر در گوشها گرفت که صدای خود را دیگه نمیشنید، این یک گناه انجام میده. اون استماع درونی و در داخل سیستم اعصاب درونی، اون البته از ادله حرمت استماع عرض شود که احتمالا خارج باشه، ادله از اون انصراف داشته باشه، ظهورش در این استماع ظاهری. بعید نیست اطلاق در اینجا، برخلاف مثلا باب غیبت جاهای دیگه که نه اینجور اطلاقی نیست، حتما انصراف داره. اینم یک بحث که خب بحث خود ظریفه و انتخابش هم انتخاب دشواریست مقدار. کسی ممکنه ادعای انصراف بکنه، ولی به هر حال اطلاقی ما داریم، به نظرم میاد میشود به این اطلاق توسل کرد. بله؟ بله 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 نه همین که میتواند در گوشش بگیرد و نشنوه، این کافیه برای اینکه فعل بشه اختیاری. قبلا گفتیم همین کامل کافیه برای اینکه بگیم استماع کرد، چون استماع حالا میگه اسمش هرچی میخواید بذارید، چون خیلی عنوان استماع هم حالا روایتون اینجوری نبود که این خیلی موضوعیت بشه، تو بعضی روایت استماع بود. استماعی هم که اینجا میگیم استماعی لغوی است، استماعی لغوی است، گوش میکنه، داره واقعا گوش میکنه. بله، ولی ممکنه تمرینی داشته باشه که بدون این شنیدن هم واقعا به همون خوبی بخونه. گوشهاشو میگیره، اون شنیدن درونی داره فقط. از لحاظ ظاهری صوت بر نمیگرده به سیستم شنیدن ظاهری او. این متصوره و فعل اختیاری هم هست. ادله هم اجتنبو، حداقل اون اجتنبوان اون رو میگیره. ولو بگیم استماع هم مثلا تو بعضی روایات اون رو نگیره که اونم میگیره، چون استماع این که سماع و استماع ما جدا کردیم اینا جهن چیده ماست، ولو استماع یعنی اونی که میتونه نشنوه و میشنوه. هر شعاد که بعید نیست که اینجا بگیم که اطلاق داره، کم و احتمال اوله، ولیکن در این حال انصراف هم اگر کسی پاشو دو پا را در یک کفش کرد که نه انصراف داره و استماع یعنی استماع از غیر و استماع از خود دیگه نمیگیره، اونم لان و کابروهو خیلی چی نداره. این یک وجه، ولی اطلاقش بعید نیست. خب این بحث بیستم که خب بحث دقیقی هم هست دیگه، که دو تا گناه انجام میده یا یک گناه وقتی بیخونه و سالم هم هست و داره میشنوه دو اینها. اطلاق یا انصراف دلیل خاصی اینجا نیست. الاطلاق قبل انصراف موجب دو وجه میشه در اینجا. مبحث 21 این است که اصلا در تغنی شرط وجود مستمعه یا نه. این خودش بحثی است که بی ربط به بحث قبلم نیست. آیا در تغنی وجود استماع شرط است یا شرط نیست؟ در باب غیبت مستمع باید باشه تا غیبت صدق بکنه، یا اینکه حرمت محقق بشه. این دو وجه داره که بعد صحبت میکنیم. در غیبت اگر کسی مستمعی نیست، کسی برای تخلیه عقده های خودش گوشه میشینه و هر چی میتونه راجع به شخصی بدیاشو برمیشماره. گاهی هم دیدید کسی همینجور حدیث رو نفس میکنه و خودگویه میکنه و اصلا توجه هم نداره کسی هست یا نیست، میشه خودش داره بدیای مثلا بچهش و خانومش و نمیدونم همسرش و کسی دیگه رفیقش رو داره همینجور پیش خودش میگه که تخلیه میکنه خودشا، که اثر هم داره. یعنی پیش خودش که بشینه بگه تا اثر داره، مثل اینکه بنویسه اثر داره. شما اگر در این حال عصبی باشه کسی، بشینه حرفای خودش رو بنویسه، اصلا خود عقده‌اش خالی میشه. و خب اینا تو روانشناسان هم گفته شده. حالا اگر اونجا کسی خودگویه بکنه به بدگویی دیگری یا به سب دیگری یا به لعن دیگری، عرض شود که یا دروغ بگوید، افترا ببنده، دروغ بگوید در حالی که کسی نیست، اونجا معمولا یا عنوان صدق نمی کنه یا عنوانم صادق باشه، دلیل حرمت اطلاق نداره که اون رو بگیره. معمولا اینطوره. البته مثل کذب اینطوره، غیبت اینطوره، افترا اینطوره و همسرا سب و اینا میتونه، ولی حالا ممکنه مثل لعن و اینها یا لعن مثلا به مقدسات و امثال این، اون ممکنه اینجور نباشه. حالا این مورد به مورد باید ببینیم که هم مفهوم اون حرام و هم صدق عرفی او از حیث انصراف و ارتکاز و اینها باید سنجی. در بعضی جاها و بعضی از این معاصی که به غیر تعدی میکنه، مستمع شرط است، و اگر غیری این سخن را یا این رفتار را نبیند یا نشنود اشکالی نداره. ممکنه مثلا در مسخره دیگران هم همینطور باشه، اگه کسی نمیبینه حالا پیش خودش داره شکلکه کسی در میاره، این معلوم نیست که، ولی کسی نمیبینه، این عرضیت که اشکال نداره، ظاهرا در اونجا اشکال نداره، ولی بعضی جاهاش هم ممکنه که اشکال باشه. حالا جا به جا باید بحث کرد دیگه. حالا این در اونجاست. بحث 21 ما سوال در باب غناست. آیا در تغنی و حرمت تغنی وجود مستمع یا مستمع این شرط هست به حیثی که اگر کسی نباشد مانعی نداره؟ اینجا سه احتمال وجود داره. یک احتمال عرض شود که این که بگیم تغنی حرامه و استماع مطلقا شرط نیست، چه استماع نفس، چه استماع مغنی لصوت نفسه، چه استماع و استماع الغیر، هیچ کدوم شرط نیست. به حیثی که اگر بخواند دیگران دارن میشنوند، خب این حرامه. بخواند کسی نمیشنوه ولی خودش داره میشنوه، بازم حرامه. بخواند به حیثی که نه کسیست خودش هم گوشش نمیشنوه، گوشش آرزه پیدا کرده، خواننده خوشم بوده میخونه بدونی که خودش بشنوه به شکل شنیدن ظاهری، بازم حرامه. اگر بگیم این احتمال اوله، که بگیم استماع شرط حرمت غنا نیست، سواء استمع الغیر او نفسه او لم یکن سماع اصلا، این یکه. یک احتمال اینه که استماع فی الجمله شرطه، حالا چه استماع خود یا استماع غیر، اون وقت دو صورت رو میگیره، حرامه. اما اونجایی که خودش هم کره کسی هم نمیشنوه اون دیگه خارج میشه. احتمال سوم اینه که بگیم استماع الغیر شرط است، استماع الغیر شرطه و فقط اونجایی حرامه که کسی داره میشنوه این را، و اما اگر کسی این را نمیشنود، کسی این را نمیشنود، عرض شود که حرمت دیگه نیست. پس بنابراین سه احتمال سه صورت داره دیگه، لا یستمع احد لا نفسه ولا غیره، یک. صورت دوم اینه که یستمع نفسه ولکن لا یستمع الغیر. صورت سوم اینه که یستمع الغیر، میشه چهار صورتش هم کرد، ولی حالا هر شبت که سه احتمال هم وجود داره، این سه حالا صورت وجود داره. از نظر فنی هم یه وقتی میگیم استماع اصلا شرط نیست، یه وقتی میگیم استماع نفس اول غیر شرطه، یه وقتی میگیم نه استماع الغیر شرطه. ثمراش هم تو این احکام و صور ظاهر میشه. خب عرض شود که به نظر میاد که ادله‌ای که در مفهوم غنا استماع غیر شرط نباشه، استماع غیر به نظر میاد شرط نباشه، برای اینکه اونجا میگه که عرض شود که گفتیم آوازی که مطرب است یعنی طرب شعنی داره، یعنی اگر در یه شرایطی باشه که اونجور باشه طربی ایجاد میکنه. تو مفهوم لغوی وجود الغیر و اینها وجود نداره، مفهوم لغوی این که غیری باشه وجود نداره، چون طرب طرب شعنی شد بنابر اون چه که ترجیح داده شد و چه نداره. اما بنابراین استماع الغیر به نظر میاد شرط نیست و اطلاق مفهوم و دلیل همه را میگیره. اما استماع نفس اگر خودش هم نمیشنوه، توجه کردید، اینم بگیم شرط نیست. شعنی یعنی شعنی یعنی لازم نیست تعقب پیدا بکنه. بله دیگه، یعنی همینی که اگر بره الان وسط خیابون بخونه و در یه حال طبیعی باشه شعنیت اضطراب داره این، ولی حالا خودش داره تنهایی میخونه. به نظر میاد اونجایی که تنهایی هم میخونه ادله هم مفهوم میگیره، ادله هم اطلاق داره. بله اگر خودش هم نشنوه اونم حالا ممکنه بگیم باز شرط نیست، ولی در اونجا جای هست که شاید به این وضوح نباشه که باز حرام باشه. به هر حال اینم سه احتماله که لا یبعد به این که در اینجا بگیم که عرض شود که استماع غیر ظاهرا شرط نباشه، این واضحه، اما استماع نفس ممکنه بگیم شرطه. حالا یه ادله مثلا نمیگیره یا انصراف داره ممکنه این رو بگیم. اینا رو که اصلا کسی مطرح نکده، اینا که ما تو این 21 مطلبی که گفتیم 5-6 تاش مطرح شده، ولی حالا ما بیکار بودیم این فر درست کردیم، ولی فرای درستی البته. بله اطلاق داره دیگه. بله بله گفتم میخوام دقیق بکنیم. بله یعنی گاهی میگیم استماع اصلا شرط نیست، شرط وقتی میگیم استماع غیر یا استماع نفس، چهار تا عرض کردم فروز عقلیش اون میشه. چون حالا عرض شود که بعید نیست که حالا بگیم ادله اطلاق داره استماع غیر باشه یا نباشه میگیره، فقط در استماع نفس ممکنه بگیم اطلاق داره، ممکنه بگیم نه انصراف داره اونجایی که خودش هم نمیشنوه، گرچه اونم قول زوره باز احتمالا. مثلا عرض شود که اینم یک بحثه که یک قسمتش تقریبا واضحه که اطلاق داره، در یک موردش نوعی تردید هست و در این حال احتیاطش اینجا جاییه که نوع احتیاط واجب خوبه. این هم بحث 21م. بحث 22م هم عرض شود که استعمال موسیقی برای تداوی و عرض شود معالجه است. این هم چیزیست که گاهی مطرح شده که بعضی از این حالا موسیقی هم حالا ما الان آهنگ رو فقط نمیگیم، همین آوازخوانی رو میخوایم، ممکنه آوازخوانی هایی در مقام معالجه به کار بره. حکمش چیست؟ این حکمش بر اساس عناوین ثانویه است و تقریبا هم واضحه. اینطوره که اگر عرض شود که یک مرضی و عرض شود که مشکلی کسی داشته باشه، با این قیود که اون مرض مرض مهمی باشه که معالجه، یعنی عدم معالجهش موجب آزار اذیته، یعنی اسر و حرج و مشقت خاصی داره، این یک. بعد هم تداوی اون هم منحصر به این راه موسیقی، حالا یا آوازخوانی و آوازهای مطرب هست و مناسب مجلس لهو و لعبه، اگر با این دو قید باشه طبعا این معالجه اهمه و به عنوان ثانوی میاد در مقام تزاهم مقدم بر اون میشه و حکم وجوب معالجه عرض شود که میاد و این حرمت غنا رو کنار میزنه. این البته از اون جاهاییست که حکم ایجابی وجوب در واقع مقدم بر حرمت میشه. اینم عنوان ثانوی داریم که با قیودی که در جای خودش باید بحث بشه. اینم حالا من وارد بحث فرمول و قواعد قصه معالجه و کجا عنوان مقدمه با چه شرایطی نشدم، فقط اجمالا گفتم که مرض همین عنوان اصل موضوعی بحث نمی کنیم. اگر مرضی مرض عادی متعارفی است که حالا مثلا یه نوع افسردگی خفیفی داره که حالا این آوازم گوش نکنه، حالا یه ذره افسردگی باشه چه خیلی به جای بر نمیخوره، ولی یه وقتی اینو افسردگی داره، یه نوع نمیدونم مشکلی چیز خاصی داره که واقعا سخته و تمامش دشواره، یک. و دوم اینکه راهش هم همینه، راهی نداره که یه دارویی مصرف بکنه یا پیش یه عالم اخلاقی بنشینه اونجا براش راهنماییش بکنه و از طرق دیگر مشاوره و امثال اینها که ایشون بیش از ما وارد هستن، از اون طریق اگر کسی وارد بشه خب اون چنین. نه، راهش منحصر به اینه که یه آواز خوشی رو بشنوه و مرضش هم یه مرض حساس و مهمیه که ممکنه مثلا به جنون منجر بشه. ممکنه واجب هم بشه در شرایطی. جایز که میگیم جواز من عم میگیم، نه ممکنه واجب بشه واقعا. یعنی ببینید اگر این تغنی را استماع نکنه، اگر تغنی را استماع نکنه مجنون میشه. خب این دیگه معلومه، این واجبه اینجور بره معالجه بکنه. اگر مصداق واضحی بگیم وقت دیگه که اگر یا مثلا تغنی میکرده الان اگه ترک بکنه واقعا دیوونه میشه. خب این عنوان ثانوی مشکلی نیست، منتها خب مصداقش خیلی کمه البته. حالا اینه دیگه، بحثش رو با جای خودش بکنیم. حکمش به نظر میاد اینه بله بله، نه نه اون هست که اون چیزهایی که اون جواب داره، یعنی جمع داره. روایاتی داریم که در مقام معالجه میشه محرمات را چه کرد و اون لا شفا هم جوابی داره در مقام تعارض و لازه سند و دلالته که بحثش در جای خودش. این قاعدش رو در جای دیگه باید بحث بکنیم. خب یعنی چی؟ بله بله، یعنی بله یعنی مریض، خب بله یعنی مریضی، همون مریضیه دیگه، همون مریضیه که اگر معالجه نکنه حالت مالی خلیایی پیدا میکنه، سوء زن داره، میزنه، میبنده، نمیدونم چی و میشه. بله دیگه، بله. اون که قطعا اینه، از ضرورات تقدر و قدر ها قطعا اینه، بله. قید حالا خیلی چیزای دیگه هم ممکنه بگیم، حالا اینه، بله همینطوره، بله. به اندازه ای که معالجه بشه کاملا درسته، بله. به اندازه معالجه دیگه،
بله. من خودش دردش درمان بشه،
نه بله، نه اون همینی که ایشون تتقدر رو به قدره ها، به اندازه ای که اونو معالجه بکنه. حالا اینکه اون میخونه این مجوز نیست که یکی زن بیاد بشنوه، مگر اینکه اون شنیدن هم اگر مسلمی هم نداشته باشه باز دیوونه میشه. خب دیگه حالا برزه. البته خب موسیقی درمانی اونا خب بحث های مهمی الان هست دیگه، یعنی غربی ها رو این بحث ها حرفای زیادی دارن که چی میشه. مثلا اون همش مسابقه با مطرب و لهو و این لعب نیست. و علشان که همینجا حالا اینو میخواستم بگم که ببینید وقتی که حتی گاهی موضوع رو عوض میکنه این، اگر در حد ضروراتی باشه که منحصراً باید از آواز خانی ها یا آهنگ های مطرب استفاده کرد، خب اون جایز میشه، بلکه گاهی واجب میشه، به اندازه ای که رفع اون مریضی بکنه یا عسر حرج بکنه. حالا یه نوع مریضیه، ولی گاهی هم اینم رو اضافه بکنیم، حالا چند تا مطلب اینجاست. یه وقت هست که نه مریضی نیست ولی عسر حرجه، به خاطر ابتلایی که داشته الان در عسر حرج قرار میگیره. مثل معتاد گاهی که وقتی میخواد ترک بکنه، ترکش گاهی موجب مریضیش میشه، که از بزرگان بود که قبل از انقلاب که مرحوم شده و مبتلای به همین اعتیاد داشت، از بزرگان بود. خب یک بار که ترک کرده بود یک چشمش نابینا شد، خب بعد دیگه اطباء گفتن باید ادامه بده، تا آخرم ادامه میداد. علشان که خب اون یه نوع، حالا ممکنه در آوازخوانی مثلا که اینجور چیزی باشه که آوازخوانی نکند مریضیش معالجه نمیشه، یا مریضی او ادامه پیدا میکنه و عرض شود که نقش معالجه‌ای داره یا پیشگیری داره، هم معالجه هم پیشگیری، این نسبت به مرض. گاهی این یک فرع بود. یک فرع ادامه همین اینه که نه، موجب عسر و حرجه، مبتلای به اعتیادیه که اگر ترکش بکنه واقعا در عسر و حرجه، نه اینکه حالا مریض نمیشد ولی عسر و حرج بی حد و حصری داره واقعا. خب این خب باز ممکنه بگیم که مثلا چی هست. عرض شود که اینم حالا یک فرعه که حالا جزئیات خود این قاعده و اونها با در جای خودش بحث بشه. و نکته دیگری هم که اینجا با توجه کرد اینه که موسیقی به عنوان، یعنی موسیقی درمانی الان اصلا خودش موضوعیه که آواز خانی ها و اینها موجبه، میگن موجب درمانی میشه. ببینید اگر در حد مطرب باشه که حرام است و مناسب مجالس لهو و لعب باشه، اون آوازخوانی اون که با یک سختی بیشتری میشه جایز میشه، اگر جایی موجب وسیله معالجه یک مرض خاص اونجوری باشه. و عرض شود که اما اگر حالا به اون حد نرسه، بعد بحث میکنیم، اون در حد لهو و لعب باشه، اون کراهت داره. آواز خانی که اینو لهو و لعب عادی اونجوریست، ولی نه اون شکلی که مطرب باشد و اونجور چی باشه. و عرض شود حالا چه آواز خانی چه موسیقی، اونها اینها که مکروهه یا جایزه، اون وقت اگر آمد حالت درمانی پیدا کرد، تو محرمش نمیگی، محرمش سخته، اما در اون جایی که مکروه یا جایزه، آوازخوانی های جایز مباح یا مکروه، اینها اگر عنوان درمانی پیدا کرد و یه خواص و آثار روحی و درمانی پیدا کرد، دیگه از عنوان لهو میره بیرون. مثل این که مثلا الان لهو و لعب که میگیم، ممکنه بعضی از بازی ها تو دنیای امروز دیگه عنوان لهو و لعب، لعب به معنا صرف نکنه، ممکنه دا، من الان این نمیگم، ممکنه بگیم این دیگه اصلا یه فلسفه ای داره و نوعی آثار اجتماعی داره، نمیدونم چیز اینجوری که میگن، من نمیگم قبول دارم. و اگر اینجور چیزی متصور بشه، اون وقت دیگه اونجور مثلا کراهت نداره، چون اینو بازیایی که انجام میشه، نمیدونم اوناش که محرمه، مثلا قمار و اونها که جای خودش، غیر اونم معمولا مکروهه، لعبه، لعب مکروهه، لهوه، لعبه مکروهه. ولی اگر آمد یک عنوانهای جدیدی پیدا کرد، یعنی آثار و خواصی بر اون مترتب میشه، اون وقت ممکنه بگیم که دیگه اون عنوان لهو و لعب و ازش برداشته بشه و از کراهت بره بیرون. که حالا این جای خیلی بحث داره دیگه، حالا هم در بحث موسیقی هم در بحث بازی ها دنیای امروز خیلی حرف راجبش هست. در هر حال اینم مطلب 21 که اینجا مطرحه. 22 بعد عرض میکنیم این 22 23 هم عرض شود که قبلا به نحوی گفته ایم این را، ولی حالا باز چی میکنیم؟ همین کالایشون هم در واقع دارن سوال میکنن و اون اینه که اگر حالا عرض شود که کسی صدایی رو از خودش تولید میکنه که ریتم داره و مطربم هست، مناسب مجالس لهو و لعبه، خب این حرامه یا حرام نیست؟ این گفتیم مصداقاً قطعا مصداق غناست، چون غنا صوتی بود که این ویژگی داشت، اصلا محتوا درش دخالت نداشت الا در این شرایطی که به واسطه به صورت میومد اثر میذاشت اون، ولی علال قاعده صوت مطرب، صوت مناسب مجالس لهو و لعبه. ولذا اگر عرض شود که صوت باشد اما و مطرب بدون این که هیچ محتوایی در او باشه، همینجور با صدای خودش آهنگ درست میکنه با حنجره خودش بدون این که لفظی و کلامی و محتوایی در او وجود داشته، خب این اصلا مصداق غناست، اینش واضحه، اینم قبلا گفتیم. ولذا حالا شعری بخونه یا متنی بخونه یا اینکه نه هیچ نخواند ولی تولید صدا بکنه، صدایی که اون ویژگی ها رو داره، این گفتیم حرامه، چون تعریفش این بود، ادله هم اطلاق داره، این رو میگیره و بحثی درش. حالا تا اینجا واضحه، تأکیدن و تکرارن عرض کردم. نکته ای که در اینجا مطرحه اینه که اگر همین آهنگ از حنجره کسی صادر نشد، ابزار و ادوات و آلاتی آمد این آهنگ و ریتم را، آهنگی را تولید کرد که ریتمی داره که مناسب مجالس لهو و لعبه و مطربه، طرب شعنی در او وجود داره، از حنجره انسانی بیرون نیامده، بلکه با یک ادوات و آلاتی تولید این آهنگ شده، آهنگی که این ویژگی ها داره، خب اینجا غناب لفظ غنا شاملش نمیشه، چون غنا صوت انسانی بود، تو بعضی از تعاریف اصلا صوت انسانی آمده بود یا نیامده بودم انصراف به این داشت، تعریف لغویش غنا منصرف به انصراف داره به معنای صوت، آواز خانی، این مقصوده که از حنجره انسانی میاد بیرون، اما اینکه از حنجره انسانی بیرون نیامده ولی همون وضع و ویژگی ها رو داره، غنا شاملش نمیشه، ولی لایبعد به اینکه اینجا واقعا الغای خصوصیت کاملا به جا، این درش این که حالا صوت باشه یا صوت نیست، میاد یه جوری دیگه ای تولید این آهنگ میکنه که همون نقش را داره، به نظر میاد اینجا غنا مفهومن صادق نیست، ولی حکمن تسری میکنه، حکم حرمت غنا به اینجا لالغاء الخصوصیه و عدم الفرق بینهما قطعا اندل عرف، از در عرفی فرق نمیکنه، ولذا هم اونی که تولید کننده این صداست حکم مغنی داره و هم استماع به اون حکم استماع غنا داره. پس عرض شود که اون چه که میشه اینجور، اگر نگیم که غنا مفهومنم این رو میگیره که حالا اون شمولش بعیده، ولی در مقام تخاطب دلیلی و محاوره دلیل ارتکازات ما میگه وقتی که شارع داره غنا رو حرام میکنه، این از حیث صوت انسانیش این دخالت نداره، اون بزنگاه اصلیش که یک نوع تنینی داره که طرب انگیزه، شأنیت اطراب درشه، مناسب مجالس عیش و نوش و عیاشی و لهو و لعبه، این را میگه ملاکه، و برای این ملاک در صدق اون تفاوت بین این را نمی کنه. این بعید نیست، این نکته 23 اینه که پس صوت انسانی میخواد غنا از نظر لفظی شامل صوت انسانی میشه، چه با محتوا و لفظ و کلام، چه آهنگی که از حنجره میاد بیرون ولی لفظ و کلامی نداره. این صدق مفهومی غنا شامل هر دو میشه. قسم سوم اینه که نه، این آهنگ، آهنگ مطرب و مناسب مجالس لهو و لعب از حنجره ای بیرون نمیاد، آلاتی اون را تولید میکنه. خب این مفهوم غنا شامل نمیشود، اما اطمینان نسبی در اینجا وجود داره بر اینکه علت و موضوع اصلی حکم همون ما یطربه، آهنگ مطربه. و اما آهنگ خروجش از حنجره انسانی، این الغای خصوصیت میشه. پس غنا شامل اونجایی میشه که صوت با لفظ و کلامه، یک. شامل اونجایی میشه که صوت آهنگیست بدون لفظ و کلام، اینجا مفهومه. دو. سه، شامل آهنگ های مطربی که از دستگاه های موسیقی بیرون میاد ولی از حنجره انسانی نیست، شامل این هم میشود لا به لفظ الغنا بلکه با منات قطعی که در او ما از لحاظ عرفی میتوانیم مطمئن باشیم هست، که همون آهنگ مطربه. این سه. حالت چهارم اینه که اینو می‌خواستیم جدا بگیم، همینجا اضافه می‌کنیم. حالا اگر یک چیز دیگری و کار دیگری طرب انگیز باشه، نه صوت، آهنگ و اینا نیست، یه عمل دیگری طرب انگیزه، طربش هم شهوانی نیست که حالا بگیم از باب اثارت و شهوه اون حرامه، طرب‌های دیگری ایجاد می‌کنه با یک نمایش. من می‌خواستم اینو بحث 23م 24م بذارم، من میتونم 23م ادامه‌اش عرض کردم، جداشم بکنید ببین نداره 24م بذارید، چون بس اصلا مهمه 24 بگیم. حالا بیایم بالاتر، بیایم بگیم که صوت و لفظ نیست، صوت و لفظ نیست که حالت اوله، صوت انسانی بدون لفظ هم نیست که حالت دوم بود، آهنگ‌های بدون صوت انسانی هم نیست که حالت سوم بود، بلکه اطرابی است که از طریق دیگری ایجاد میشه، یک عملی است که عرض شود که حرکاتی مثل این کارهای حرکاتهای خاصی ایجاد میکنه که ایجاد طرب میکنه دیگه، عناوین دیگری هم مثل اثاره شهوت و اینها هم درش نیست، ولی یک حالتهای غیر عادی در افراد ایجاد میکنه با یک حرکت، و یا حتی با یه نوع صدایی که دیگه چهچه و آهنگ و اینا نیست، از حیث دیگری ایجاد طرب میکنه، اطراب هایی که دیگه از آهنگ بر نمیخیزه، کلامیست یا رفتاریست، نه همه اینا، اطرابی که از آهنگ بر نمیخیزه، حالا آهنگی که با کلام باشه بدون کلام باشه یا از آلات و ادوات تولید بشه، نه حرفی میزنه بدونی که اصلا آهنگ درش باشه، آهنگ های اون معنا درش باشه، آواز خانی درش، این حرف ایجاد طرب میکنه، یا قصه ای میگه ایجاد طرب میکنه، عرض شود که یا حرکاتی انجام میده، بله کف میزنه، حرکاتی انجام میده که عرض شود که حالا عنوان های دیگه هم اینجا نباید باشه دا. یه وقتی عنوان مثلا رقصه که حرامه هیچ، یه وقتی بنابر اون که حالا احتیاط واجب میکنه دا. یا اینه که مثلا اثاره شهوت، اون تهییج شهوانی نه، نه یه نوع خوشی های سرمستی ایجاد میکنه از طریق یک قصه، یک نمایش، یک فیلم، عرصبت یه چیده از این قبیلی. آیا این هم این هم باز مثل اون بحث قبلیمون غنا نیست، ولی اون اطراب درش هست، آیا تا اینجا میتونیم الغای خصوصیت بکنیم و بگیم که این هم حرامه؟ این دیگه بعیده، یعنی این دیگه بعیده که بگیم هر چی که درش، هر عملی که مناسب مجلس لهو و لعبه یا هر عملی که موجب طرب است در شخص، این به ما هوه بخوایم بگیم حرامه، این اندازه الغای خصوصیت لا یساعد العرف و لا یساعد الارتکاز. شاید شارع در اون آهنگ اون شکلی یک عنایتی داشته که آمده حرام کرده، یعنی اطراب فقط نمیتونه بگیم مثل اسکار بگیم علت همینه و بقیه دیگه همه میره کنار به عنوان امور زائد و عارضی، نه ممکنه اون دخیل باشه. حد اکثری که ما میتوانیم از مفهوم غنا که شامل صوت بود، حالا صوت با کلام و معنا یا بدون او، از این دو قسم بیایم عبور بکنیم و بیایم جایی که صوت نیست، صوت انسانی و حنجره نیست، اونجاییست که این حالت آهنگ و ریتم هست، منتها از حنجره انسان صادر نمیشه، از آلاتی صادر میشه با حالت تلبیت شعنی، اطراب شعنی. این حد اکثر امکان عبور از دلیل لفظ است به منات و حکم خارج از موضوع. اما این که بیان بگیم مطلق اطراب ولو عنوان اثاره شهوت نیست، عنوان نمیدونم چی نیست، غنام که صدق نمی کنه روشنه و اینا بگیم حرامه، این دیگه بعیده. اونم بس صحبت کردیم قبلا، اونم اگر پرندهی باشه اونم و او پرنده رو تربیت بکنه و بعدم به کارش بگیره اونم حرامه، استماعش حرامه، انجامش هم اگر کسی مقدماتش رو فراهم بکنه اعانه بر اسمه. اینم قبلا گفتیم. این هم دو مطلب 23 و 24 که هر کدامش خب بحثای اساسی و مهمه که مورد ابتلا هم هست و حکمش هم همین است که به نظر میاد عرض کردیم. مطلب 25 در اینجا بحث عرض شود که تکسب به غناست، که این دیگه حالا بحث مکاسب محرمش همین مطلب 25 که بخواد با غنا تکسب بکنه، این حکمش چیست؟ با غنایی که محرمه دیگه، با غنا تکسب بکنه و عرض شود که درآمد کسب بکنه، که امروز هم قدیم متداول بوده امروز هم متداوله، یعنی این از اموری است که در ادوار مختلف تاریخ بشر تغنی رواج داشته و درآمدزایی هم داشته، یعنی کسانی هستن تخصص پیدا میکردن در این امر و درآمد شه. خب طبعا قدیم یه مقدار بیشتر درباری بوده، بعد آرام آرام رواج عمومی هم داشته، اون وقت هم داشته ولی حالا در این زمان ها خیلی بیشتره، که دیگه برنامه های عمومی است که در برای همه انجام میگیره و کسانی هم درآمدهای کلانی دارن، مثل بازی اونا که ایشون اون روز اونقدر براشفته بود که اون درآمدها داره. اینجا حالا درآمدهایی که این مغنیات و مغنیها و مغنیات دارن درآمدهای کلان و هنگفتیه دیگه، گاهی هم یک کنسرت میذارن برای خودشون درآمد داره، گاهی هم میذارن برای امور خیر که درآمدشو صرف میکنن در چیزهای دیگه. مطلق کنسرت البته حرام نیست، اون کنسرتی که در واقع اون غنا باشه، اون چیزی که مصداق بحث غناست باشه اونه. اون وقت عرض شد که این تکسب حکم چیه؟ این که به همین مناسبت تکسب هم همه این بحث ها اومده در باب مکاسب محرمه. اینجا هم جواب اینه که اگر هیچ دلیل خاصی نداشتیم از منظر قواعد عامه بخوایم بحث بکنیم، معلومه این حرامه، این تکسب حرامه و اونی هم که به دست میاره با چی هست؟ مالک نمیشه، هم حکم تکلیفی اینجا هست، هم حرامه هم باطله، یعنی درآمدش حرامه و اگر هم معاملهی کرده، یعنی بر اساس معامله داره این کار انجام میده، معامله باطله و مالک اون ثمن نمیشه. بعد علتش هم واضحه، علتش اینه که وقتی که چیزی حرام شد این دلالت التزامیش اینه که این دیگه مالیت نداره از نظر شرعی، و امری که مالیت نداره اخذ مال در برابر او میشه اکل مال به باطل، و معامله بر چیزی هم که مالیت نداره معامله باطله، هم معامله باطله و هم اون پولی که میگیره در مقابل اون تصرف در مال غیر اکل مال به باطله، برای اینکه بر اساس یه چیزی که مالیت نداره و تحویل غیر داده اومده پولی رو داره میگیره و این جایز نیست. این به لحاظ قاعده کلیش همینطوره، منتها در اینجا روایات خاصه‌ای هم داریم که عرض شود که در باب 16 ابواب ما یکتسب به آمده، روایات مربوط به غنا و آلات غنا و استماع و اینها از باب 99 بود تا 102، اما از سبب که روایات مربوط به این بحث چی باب 15 و 16 هست، همین ابواب کتاب تجارت ابواب ما یکتسب به باب 15 و 16. ارشاد که یکی روایت اول باب 15 همونیست که قبلا یکی دو بار خوندیم در روایت ابو بصیره که سندش معتبر نیست چون علی ابن ابی حمزه درش هست. مفصل بحث کردیم سابق در بحث عروسی و سوال شد از سألت ابا عبدالله عن کسب المغنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام. حالا این يدخل عليها الرجال چی میخواد بگه؟ اینا رو خیلی مفصل بحث کردیم ولی فی الجمله حالا میگه که حرامه. عرض شود که روایت سومم باز قبلا خوندیم همینطوره. روایت چهارمم وان ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن اسحاق ابن ابراهيم عن نصر ابن قابوس قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول المغنيه ملعونه ملعون من اكل من كسبها. این روایت هم ظاهرا در سندش الان نصر ابن قابوس الان یادم نیست، فکر میکنم سند تام نباشه، فکر میکنم باید ببینیم. باز این داره که المغنیت و ملعونتون که حالا این دلیل بر حرمتش میشه، ملعون من اکل کسبها. خود این روایاتی که میگه کسبش حلال نیست در بحث حرمتش هم به دلالت التزامی دلالت بر حرمت میکرد. قبلا هم گفتیم یک طایف از روایات همینه و به هر حال اینا میگه که ملعون من اکل من کسبها. اینم باز روایت چهارم. بعد در باب 16 هم عرض شود که باب 16 هم روایت سوم داره که فی کتاب اکمال دین عن محمد ابن عصام الکلینی عن محمد ابن یعقوب الکلینی عن اسحاق ابن یعقوب فی التوقیعات التي وردت علیه من محمد ابن عثمان عثمان عمری به خط صاحب زمان صلوات الله و سلام علیه اما ما سألت عن ارشدك الله و ثبتك من امر المنکرین لی. جوابی حضرت میدن تا اونجا و اما ما وصلتنا بهی فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهره. پولی را فرستاده بود نائب خاص حضرت برای حضرت محمد بن عثمان و حضرت جوابهایی و سوالاتی کرده بود اونا را جواب داده و بعد فرموده این پولی که برای ما فرستادید این ما قبول نمی کنیم، لا قبول عندنا الا لما طاب و طهر. و آخرش هم میفهمم ثمن المغنیت حرام. سندش هم بعید نیست این درست باشه و اینجور چیزی نیست. روایات دیگری هم هست و احیانا معارضیه که انشالله یک شنبه انشالله صلی الله علیه و سلم.